لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والسلام ودرود بأرواح أنبياء الهي وأمة هدى صلوات الله عليهم أجمعين. و شما اهل قرآن و تفسیر، رسیدیم به جلسه 84 آیه 84 سوره نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بعثا و اشد تنکیلا. در این آیه شریفه 5-6 جمله آمده است و این در رابطه با جهاد با دشمنان اسلام است که این مقامی که در این آیه به پیامبر خاتم صلوات الله علیه خطاب شده است به هیچ یک از افراد انبیاء الهی و ائمه هدا این توسعه و این جایگاه داده نشده است. و این جایگاه این است که به پیامبر خطاب میکند با دشمنان بجنگ، که در روایات و در بیانات این است که خداوند دستور جنگ رو به پیامبر داد، حتی شمشیر بدون غلاف برای او فرستاد، یعنی وظیفه او جنگیدن با دشمنان اسلام است، چه مشرکین مکه، و به او اجازه داد که از اونها اسیر بگیرد، اونها رو در جریانات مبارزاتی جزیه بگیرد، فدیه بگیرد و امثال اینها. این حکم ویژه پیامبر خاتم علیه آلاف و تهیت و سناست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. خب برحال تكرار قرائتم برحال يك مزیتی دارد و قسمت بود که آیه دو مرتبه قرائت شود. من یک روایتی رو ابتداءً از امام صادق علیه السلام میخونم تا انشاءالله، این روایات طولانی هست ولی برای این که در جریان قرار بگیریم. امام میفرماید خداوند علی اعلی ارسل محمدن کافتن الالعبید والاسود والجن والانس. خداوند پیامبر خاتم را برای سفید و سیاه و جن و انس فرستاد، پیامبریست برای همه، و گرفتن جزیه و اسیر از مشرکین و فدیه به او عطا فرمود. تکلیفی به او متوجه کرد که به هیچ یک از انبیاء الهی متوجه نشد و از آسمان شمشیری بی غلاف بر او نازل کرد. انزل علیه سیف من السماء فی غیر غمد، بدون غلاف، و به او خطاب کرد فقاتل، باید بجنگی، فی سبیل الله، در راه خدا، لا تکلف الا نفسک، وظیفه تو، مسئولیت تو جنگیدن است، ولو این که مسلمان ها تو رو یاری نکنن، تو وظیفه این است که با دشمن بجنگی. بعد فرماد و حرض المؤمنین، تشویق کن مؤمنین را، تشویق کن مؤمنین را. حالا ممکنه مؤمنین و مسلمان ها لبیک بگن برای حضور در جنگ، ممکن است لبیک نگن، اما وظیفه تو این است که در این صحنه وارد بشی. در تفسیر مجموع البیان و قرطبی و روح المعانی و بعضی تفاسیر که نمونه نقل میکند بیان میشود، هنگامی که ابو سفیان و لشکر قریش از میدان احد بازگشتند، قرار گذاشتن با پیامبر، ابو سفیان با پیامبر قرار گذاشت که در موسم حج در بدر صغرا، یعنی بازاری که در ماه ذی‌قعده در سرزمین بعد تشکیل می شود، آره، در اونجا با هم روبرو بشن. موعد مقرر و اون زمان فرا رسید، پیامبر هم مسلمان ها رو دعوت کرد، ولی بسیاری از مسلمان ها به خاطر خاطره تلخ شکست احد و حدود 70 شهید این رو یادشون بود و عده‌ای لبیک نگفتن و فقط 70 نفر در رکاب پیامبر صلوات الله علیه حاضر شدند در این ملاقات در بدر صغرا حضور پیدا کن. ولی ابو سفیان بیان شده است که بر اثر وحشتی که از سپاه اسلام داشت منصرف شد از حضور در آن موعد مقرر. لذا خاتم انبیا محمد صلوات الله علیه با همراهان خودش سالم به مدینه بازگشتند. خب اینجا امتحان بزرگی بود. پیامبر صلوات الله علیه وظیفه‌شو انجام داد، تشویقم کرد، عده‌ای هم رفوزه شدند و اطاعت از پیامبر نکردند و حضور پیدا نکردند. اما اونهایی که 70 نفری که آمدن امتحان دادند، اما همه هم سالم برگشتند، جنگی هم رخ نداد و این در واقع موجب پیروزی اسلام بر کفر شد. خب این سه جمله. جمله اول فقاتل فی سبیل الله، فعل امر از خطاب پیامبر، در راه خدا بجنگ، یعنی اذن جنگ و حتی جهاد ابتدایی رو خداوند به پیامبر داد. دومین نکته اینه که این فرمایات خود تنها هم اگر بنا شد به جنگی وظیفه رو انجام بده و وارد عرصه جنگ شد و لذا پیامبر با تعداد کم حاضر شد در موعد مقرر حاضر بشه. و اگر این 70 نفر هم نمی آمدن، خود پیامبر تنها بود، باید با قراری که با ابو سفیان داشت در اونجا حاضر می شد. حالا با تشویقی که انجام داد عده‌ای شرکت کردن و حرض المؤمنین. این جمله سوم. جمله چهارم آیه اصلا ان یکف بعث الذین کفروا. جمله چهارم اصاب معنای شاید و به معنای وعده بیان شده است، مثل لعله که به معنای امیدواریه. بیان میکنن که خب در کلام خدا میگه شک و شبهه هست در حکم که عصا بیاد، یعنی یه حکم غیر قطعی. بیان این مطلب این است که چه عصا چه لعله، افعال این چنینی به خاطر اینه که رسیدن به اون هدف عوامل اسباب متعدد دارن، ممکنه افراد در انجام این اسباب 10%، 80%، 70%ش استفاده کنن و اون پیروزی و نتیجه کامل به دست نرسن. لذا خداوندم کارها رو به وسیله اسباب و مسببات انجام میده. این که ادنه ای آیه رو معنا کنن اصاب و لعله رو به معنای این که نه، معناش این نیست، بلکه طلب است، به معنای این که خداوند، اینکه خداوند طلب میکند، یعنی دیگران، این خطاب به دیگران، یعنی دیگران این امیدوار باشن برای این رسیدن به نتیجه. خداوند ان یکف حفظ میکند شما رو از بعث، از جنگ و قدرت و شجاعت الذین کفروا، یعنی در مقابل قدرت و استحکام و تعداد کفار شما رو حفظت میکند، خداوند حفظ میکند. و اشد و الله اشد و بسن، در جمله پنجم فرماد خداوند از جهت قدرت بالاترین قدرت است، از جهت حفاظت بالاترین حفاظت است. بس گفتیم یعنی قدرت، استحکام، شجاعت. و اشد و تنکیلا، و خداوند از جهت اینکه مجازات کند افراد رو شدیدتر است. تنکیل در اینجا اگر از جهت لغت به معنای روی گرداندن و بازگشت هست، اما در اینجا به معنای مجازات هست. چرا؟ به خاطر اینکه مجازات موقعی که اعلام شد طرف از انجام اون کار چه میکنه؟ منصرف میشود. اگر بدونن اینجا مجازات شدید است، شکست شدید است، قدرت شدیدی وجود دارد، طرف منصرف می شود و لذا ابو سفیان هم منصرف شد که در موعد مقرر حضور پیدا کند. همین که خداوند اشد بعثن و اشد تنکیلن هست و خداوندم از پیامبرش و دینش و مسلمان ها حفاظت می کند، این موجب می شود که رعب و وحشت در دل دشمنان ایجاد بشود و از رویارویی با اسلام و مسلمین و پیامبر منصرف بشود. لذا ضمن این که امر به جهاد به پیامبر اعلام شد، او هم مکلف به این کار شد، لا تکلف الا نفسک، و دیگران رو هم تشویق کرد و حضور در صحنه پیدا کرد. در سه جمله آخر خداوند امید می‌دهد به پیامبر که من خدا در مقابل کفار از تو حفاظت میکنم، قدرت من بالاتر از استحکام من بالاتر از قدرت و شجاعت در اختیار خداوند است، ان الله علی کل شیء قدیر، و خداوند قدرت بازدارندگی دشمن را در مقابل مسلمان ها اعمال میکند. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده در همه موارد بتونیم وظیفه رو بشناسیم و عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.